بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المغصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، الطهرة الطاهرة المطهرة، التقية النقية الزكية، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين. اللهم صل على وليك علي بن موسى عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. خدای متعال را سپاسگزاریم که یک بار دیگر و یک سال دیگر این فرصت را به ما عنایت فرمود که در ذیل و ظل بارگاه حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام با شما برادران و خواهران عزیز، زائران و مجاوران مشهد رضوی ملاقات کنیم. ایرانی زیرک مسلمان نوروز باستانی را با عقیده خود و به شکل دلخواه خود تغییر داد. قالب نوروز را و صورت نوروز را نگه داشت، محتوای آن را عوض کرد. نوروز باستانی نوروز پادشاهان بود، فرصتی برای سلاطین و حکام مستبد بود برای اینکه شکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملت‌ها بکشانند، بنشینند، از آنها هدیه بپذیرند. حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس که نوروز به دربارهای خلافت اموی و عباسی وارد شد، همون رفتار و سیره پادشاهان و کسرایان فارسی باستان در دربار اونها عمل می شد. اما ایرانی مسلمان این نظم را، این قالب را به نفع خود تغییر داد، اگرچه این تغییر به صورت دفعی انجام نگرفته است. اما شما امروز بعد از گذشتن قرنها مشاهده می کنید که نوروز بهانه ایست و وسیله ایست برای ارتباط قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و عزت، یعنی ذات مقدس باری تعالی. در نوروز ایرانی حقیقت نوروز یک حقیقت مردمی است. مردم به مناسبت نوروز با یکدیگر با صفا و محبت رفتار می کنند. مردم به یکدیگر تبریک می گویند و هدیه می دهند. رسم و سنت باستانی و پادشاهی امروز بعد از گذشت سالها و قرنها در نوروز وجود ندارد. در ایام نوروز و تحویل سال نو شلوغ‌ترین و پر ازدحام‌ترین مراکز در کشور پهناور ما عبارت است از بارگاه‌های مقدس ائمه و امامزادگان سلام الله علیهم. دیشب در نیمه شب در این آستان مقدس صدها هزار مؤمن با دلهای پاکیزه متوجه مرکز عظمت و قدرت شدند، با خدای خود سخن گفتند، از گرداننده حالها گردش نیکوی حالت خود را طلب کردند، مراسم دینی به جا آوردند. بنابراین این نوروزی که امروز ما داریم نوروز باستانی نیست، نوروز ایرانی است، نوروز ملت مسلمانی است که از قالب این مراسم کهن توانسته است برای خود سرمایه‌ای فراهم بکند و به سمت هدف‌های خود پیش برود. امیدواریم خداوند متعال به ملت عزیز ایران کمک کند تا این ابتکارات زیرکانه اسلامی را در همه مسائل، در همه موارد به کار ببندد. لذا امسال که ایام نوروز مصادف است با شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یقینا مراسم نوروز نباید هیچ گونه منافاتی با تکریم و احترام به نام اون بزرگوار و یاد اون بزرگوار داشته باشد و یقینا منافاتی پیدا نخواهد کرد. امروز من مطالبی را در نظر گرفتم که عرض کنم به شما برادران و خواهران عزیزی که در این اجتماع با شکوه حضور دارید و به همه ملت ایران. بحث را با یک تأمل قرآنی آغاز می کنم. خداوند متعال به اون کسانی که وعده نصرت داده است شرطی مقرر فرموده است، و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین ان مکناهم اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. چهار شاخص را خداوند متعال در این آیه شریفه معین کرده است برای اون مؤمنانی که قدرت در اختیار اونها قرار میگیرد و از زیر سلطه قدرتمندان جائر خارج میشوند. چهار شاخص رو برای اینها معین کرده است و وعده کرده است که ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای متعال قادر است که یک چنین ملتی را نصرت کند و یقینا نصرت هم خواهد کرد. این چهار شرط، یکی نماز است، یکی زکات است، یکی امر به معروف است و دیگری نهی از منکر. هر کدام از این چهار خصوصیت و چهار شاخص یک جنبه فردی و شخصی دارند، لکن در کنار آن یک جنبه اجتماعی و تأثیر در نظام سازی اجتماعی دارند. حتی نماز با اون همه راز و رمزی که در حقیقت نماز نهفته است که معراج مؤمن است، قربان کل و تقی است، وسیله فوز و سعادت است، از همه اعمال برتر و بالاتر است، حتی نماز دارای جنبه اجتماعی هم هست. جنبه اجتماعی نماز این است که مسلمانان به وسیله نماز یکایکشون با یک مرکز واحدی در تماس می شوند. در آن واحد در وقت نماز همه مسلمانان در همه نقاطی که دنیای اسلام گسترده است دل را به یک مرکز واحدی متصل می کنند. این اتصال همه دلها به یک مرکز واحد یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله نظام ساز است. معین کننده و شکل کننده هندسه نظام اسلامی است. زکات که دارای جنبه‌های فردی است و گذشت انسان را و اعطای ما یحب را به انسان می‌آموزد، که خود این یک تجربه و آزمون بسیار مهم است، اما یک ترجمان اجتماعی دارد و اون این است که زکات که در استعمالات قرآنی زکات به معنی مطلق انفاقات است، اعم از زکات مستلحی است که در آیه شریفه خذ من اموالهم صدقتن به اون اشاره شده است. زکات یعنی مطلق انفاقات مالی. جنبه اجتماعی و ترجمان اجتماعی و نظام ساز زکات این است که انسانی که در محیط اسلامی و جامعه اسلامی برخوردار از مال دنیوی است خود را متعهد می‌داند، مدیون می‌داند، طلبگار نمی‌داند، خود را بدهکار جامعه اسلامی می‌داند، هم در مقابل فقرا و ضعفا، هم در مقابل سبیل الله. زکات بنابراین با این نگاه یک حکم و شاخص نظام ساز است. و اما امر به معروف و نهی از منکر که در واقع نوع به نوعی زیر بنای همه حرکات اجتماعی اسلام است که بها تقام الفرائض، امر به معروف یعنی همه مؤمنان در هر نقطه از عالم که هستند موظفند جامعه را به سمت نیکی، به سمت معروف، به سمت همه کارهای نیکو حرکت دهند و نهی از منکر یعنی همه را از بدیها، از پستیها، از پلشتیها دور بدارند. این چهار شاخص، هر کدامی از این چهار شاخص به نحوی ترجمان ساخت و هندسه نظام اسلامی است. این معنای مهم امر به معروف و نهی از منکر را در حاشیه عرض بکنیم که نباید منحصر کرد به مسائل زیر نصاب اهمیت. بعضی تصور می‌کنند امر به معروف و نهی از منکر منحصر می‌شود به این که انسان به فلان زنی یا فلان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمی‌کند انسان تذکر بدهد. البته اینها امر به معروف و نهی از منکر هست، اما مهمترین قلم امر به معروف و نهی از منکر اینها نیست. مهمترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگترین معروف ها و نهی از بزرگترین منکر ها. بزرگترین معروف ها عبارت است در درجه اول ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی. این امر به معروف است. معروف، معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی نداریم. هر کسی که در این راه تلاش کند آمر به معروف است. حفظ عزت و آبروی ملت ایران، این بزرگترین معروف است. اعتلاء فرهنگ، سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانوادگی، تکثیر نسل و تربیت نسل جوان آماده برای اعتلاء کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخلاق اسلامی، گسترش علم و فناوری، استقرار عدالت قضایی و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای اقتدار ملت ایران و ورای آن و فراتر از آن اقتدار امت اسلامی و تلاش و مجاهدت برای وحدت اسلامی. معروف ها اینهاست، مهمترین معروف ها اینهاست. همه موظفند در راه این معروف ها تلاش کنند، امر کنند، نقطه مقابل اینها هم عبارت است از منکرها، ابتذال اخلاقی منکر است، کمک به دشمنان اسلام منکر است، تضعیف نظام اسلامی منکر است، تضعیف فرهنگ اسلامی منکر است، تضعیف اقتصاد جامعه، تضعیف علم و فناوری منکر است. از این منکرها باید نهی کرد. اولین آمر به معروف هم خود ذات مقدس پروردگار است که می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا آمر به معروف است و ناهی از منکر است. معروف ها هم مشخص شده است، منکرها هم معلوم شده است. وجود مقدس پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله از برترین آمران به معروف و ناهیان از منکر است. آیه قرآن یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ائمه علیهم السلام بزرگترین آمران به معروف و ناهیان از منکرند. در زیارت میخونید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. مؤمنین و مؤمنات در هر نقطه‌ای از جهان اسلام آمران به معروفند که فرمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. اینها چهار پایه اصلی برای نظام سازی است که از هر کدام از اینها شاخه هایی منشعب می شود. نظام اسلامی متکی است به اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انسجام و ارتباط اجتماعی و قلبی میان آحاد مردم در نظام اسلامی. من همینجا در اول سخنان امروز خودم از این بحث میخواهم نتیجه بگیرم برای اونچه که به عنوان شعار سال در صحبت نیمه شب دیشب به مردم عزیز عرض کردم. در جامعه ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه اجتماعی از همه ما میخواهد انسجام را، همافزایی را، به یک دیگر کمک کردن را. دولت ها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند، حتی از سوی اون کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند. از سوی اونها هم باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند. این حرف حقیقی و لب معنای انسجام اجتماعی و ملی در کشور اسلامی ماست. همه باید به عنوان یک واحد با دولتی که مسئول کار است و بر سر کار است اتحاد کلمه نشان بدهند، به اون باید کمک کنند، مخصوصا در اون مواردی که کشور با مسائل مهم و چالش‌های مهمی روبروست که در این زمینه عرایضی خواهم کرد. امروز وظیفه همه آحاد ملت این است که از مسئولین کشور از مسئولین دولتی کمک کنند و حمایت کنند. این مخصوص این دولت نیست، این مخصوص این دولت نیست، مربوط به همه دولت هاست. دولت هایی که بعدن هم سر کار میان همین خصوصیت را دارند. اولا به خاطر اینکه همه دولت ها دغدغه اصلی و اساسیشان حل مشکلات مردم است. البته ممکنه توانایی های مختلفی داشته باشن، همه در یک ردیف نباشن. ثانیاً ممکن است که سلایق گوناگونی داشته باشن، اما هدف در همه این دولت ها عبارت است از اینکه در دوره مسئولیت خود در حد توان خودشون بتوانند مشکلات کشور رو حل کنند. هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی دهندگان به این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور رأی دادن. تعداد کاهش و افزایش آرا به محبوبیت ارتباط پیدا می کند، اما به مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف مردم، اکثریت مردم انتخاب شد، بر طبق چهارچوب قانون اساسی این مشروع است، قانونی است، دولت قانونی است. باید مردم او را قانونی بدانند و تا اونجایی که می توانند به او کمک کنند. حقوق دو جانبه ای برقرار است. هر دولتی البته منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، دولت های قبلی هم هر کدامی انتقاد کنندگانی داشتند. تا اینجای قضیه هیچ اشکالی ندارد. کسانی هستند این روش را قبول ندارند، این رفتار را قبول ندارند، این حرف را قبول ندارند، این سیاست را قبول ندارند. اینها منتقدند، انتقاد میکنند، مانعی ندارد. اما انتقادها باید در چهارچوب منطقی باشد. خود بنده هم به دولت‌های گوناگون انتقادهایی داشتم، این انتقادها را همواره هم تذکر دادم. در هیچ موردی از اونچه که به نظر من عیب بوده است و جای انتقاد بوده است خودداری از تذکر نکردم، منتها این تذکرات رو در اون وضع مناسب، در موقعیت مناسب، با شکل مناسب دادیم، یا پیغام دادیم، یا حضوری گفتیم، یا اصرار کردیم. تذکر دادن هیچ اشکالی ندارد، اما این تذکر بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی که مسئولند، مشغول کارند، سلب نکند. تذکر دادن باید جوری باشد که موجب بی‌اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد، روش‌های خشم‌آلود وجود نداشته باشد. همه با برادری، برادری اسلامی به مسئله ارتباط میان دولت و ملت نگاه کنند و با اون شیوه رفتار بکنند. این البته طرفی نیست. هم به مردم این توصیه رو من عرض می کنم که با دولت بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سخن گفت، هم با مسئولان کشور در سه قوه. این رو تأکید میکنم، اونها هم باید با منتقدین خود، با کسانی که از اونها انتقاد میکنند، رفتار مناسبی داشته باشند، اونها رو تحقیر نکنند، به اونها اهانت نکنند. تحقیر مخالفان از سوی مسئولان خلاف تدبیر است، خلاف حکمت است. من مردم عزیزمون رو به بی تفاوتی دعوت نمی کنم، به نظارت نکردن دعوت نمی کنم، اونها رو به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت می کنم، اما اصرار می کنم که برخوردها تخریبی نباید باشد، نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد، نه از سوی مردم نسبت به مسئولین، نه از سوی مسئولین نسبت به منتقدین. ممکنه در یک قضیه یک عده‌ای دغدغه داشته باشند. دغدغه داشتن جرم نیست، دلواپس بودن جرم نیست. می توانند کسانی حقیقتا نسبت به یک مسئله مهم و حساس کشور احساس دلواپسی و دغدغه‌مندی کنند، هیچ مانعی ندارد، اما این به معنای متهم کردن نباشد، به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از اون طرف هم دولت و طرفداران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می کنند بایستی اهانتی نشود. من این را صریحا به ملت عزیزمون عرض می کنم، قبلا هم گفتم، من از همه دولت‌ها در دوران مسئولیت خودم حمایت کردم، از این دولت هم حمایت می‌کنم، هر جا هم لازم باشد تذکر می‌دهم، البته چک سفید امضا هم به کسی نمی‌دم، نگاه می‌کنم. نگاه میکنم به عملکردها، بر حسب عملکردها قضاوت میکنم، به توفیق الهی، به کمک الهی، بر حسب عملکردها هم عمل خواهم کرد. این مطلب اول در توضیح و تبیین اونچه که به عنوان شعار سال مطرح کردیم، همدلی و همزبانی میان دولت و ملت، همدل باشند، همزبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکلات حرکت کنند. عرض کردیم این اهمیت پیدا می کند وقتی که فرصتهای بزرگی در اختیار است و وقتی که چالشهای بزرگی رو انسان انتظار می برد. امروز از همون روزهاست. امروز هم فرصتهای بسیار بزرگی داریم، هم چالش هایی در پیش روی ماست که بایستی با این چالش ها برخورد کنیم، با کمک این فرصت ها در این چالش ها به توفیق الهی پیروز بشویم. امروز فرصت‌های بزرگی داریم. یکی از بزرگترین فرصت‌های ما مربوط می‌شود به نیروی انسانی کارآمد و مبتکر که در کشور ما به حمد الله به وفور و فراوانی نیروی کارآمد و عمدتاً جوان و دارای ابتکار و روحیه وجود دارد. یکی از بزرگترین فرصت‌های ما همراهی مردم ما و جوانهای ما با نظام و هدفهای نظام و امام بزرگوار است. من به شما توجه می دهم برادران و خواهران عزیز، شما نگاه کنید در این راه پیمایی های روز قدس یا 22 بهمن عمده جوانها هستند. این جوانها همون جوانهایی هستند که شبانه روز به وسیله رسانه‌های صوتی و تصویری و اینترنتی در زیر بمباران تخریب قرار دارند. غوغایی است در دنیا، در دنیای مجازی، در دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری. صدها رسانه با یک اعتبار هزارها رسانه در حال بمباران افکار جوانهای ما هستند. بعضیشون سعی میکنند جوانها را از دین برگردانند، بعضی سعی میکنند اونها را از نظام اسلامی منصرف کنند، بعضی سعی میکنند اونها را به ایجاد اختلاف وادار کنند، بعضی سعی میکنند اونها را در خدمت هدفهای خبیث خود بگیرند، بعضی سعی میکنند اونها را به ولنگاری و بیکارگی سوق بدهند. این بمباران به طور دائم بر روی سر جوانهای ما به وسیله همین دستگاه‌ها و رسانه‌های صوتی و تصویری و اینترنتی در حال حرکت. در این حال شما نگاه میکنید میبینید ده‌ها میلیون در سرتاسر کشور همین جوانها در روز 22 بهمن میان شعار میدن، ابراز احساسات میکنن نسبت به امام، نسبت به اسلام، نسبت به نظام اسلامی ابراز ارادت میکنن. این چیز کوچکی نیست، این فرصت بسیار بزرگی است. یکی دیگر از فرصت‌ها عبارت است از پیشرفت‌های علمی که در دوران تحریم به وجود آمده است. یک وقت قدرت‌ها و دولت‌ها و پول‌ها و سرمایه‌های جهانی و بین‌المللی به کمک یک ملتی میان، یک وقت همه درها را به روی یک ملت می‌بندند. در این حال اون ملت میتواند در بخش‌های مختلف کارهای بزرگ بکند. امروز شما این کارها رو مشاهده میکنید، اینا رو دست کم نباید گرفت. همین فاز 12 پارس جنوبی که چند روز قبل از این به وسیله رئیس جمهور افتتاح شد، یک طرح صنعتی بسیار بزرگ و پیچیده است که میتوانه رشد اقتصادی کشور رو و محصول تلاش عمومی کشور را میتوانه افزایش بده به صورت محسوسی. این از این قبیل فراوان چیزهایی داریم. ملاحظه کردید در رزمایش نیروهای مسلح دستگاه‌هایی وارد عرصه شده اند که دشمنان از دیدن اینها تعجب میکنند، این تعجب رو بر زبان هم میارن، نه اینکه ما تعجب اونها رو حدس بزنیم. خودشون میگن که تعجب میکنن. اینها همه در زمان تحریم اتفاق افتاده است. این چیز کوچکی نیست، این فرصت بسیار بزرگی است. اینها رو در طول سالهای متمادی تحریم، یعنی از سالهای 89 و 90 و 91 و 92 که این تحریم‌های به گمان آنها فلج کننده بر کشور سایه می‌انداخته است، همه اینها رو جوان‌های ما انجام دادن، نیروهای مبتکر ما انجام دادن. این خیلی فرصت بزرگی است برای کشور. همین تحریم‌ها هم فرصت است. من حالا این رو بعداً باز مختصراً عرض خواهم کرد. خود همین تحریم ها به یک معنا فرصت است برای ملت ایران. بله دشواری هایی به وجود آورده است، اما این تحریم می تواند فرصت باشد که در این زمینه عرض می کنم. البته چالش هایی هم داریم که درباره این چالش ها هم امروز مقداری عرض خواهم کرد. یکی از نقدترین و بزرگترین چالش های کشور امروز مسئله اقتصاد ملی است. اقتصاد انتظار به حق مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه ضعیف از وضعیت غیر قابل قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند. اینها انتظارات مردم ماست و این انتظارات به حق است. اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است که من حالا بعضی از خصوصیات را عرض می کنم. من البته چند سال راجع به اقتصاد حرف می زنم. من در همین جلسه چند سال قبل از این پیش بینی کردم، گفتم دشمنان بر روی اقتصاد ما متمرکز خواهند شد، مسئولین باید به فکر باشند، خودشون را آماده کنند، کمرها را محکم کنند برای مواجهه با خصومت دشمنان و سیاست‌های خصمانه دشمنان ما که روی اقتصاد متمرکز شده اند، روی اقتصاد کشور. حالا من در مورد اقتصاد مطالبی رو عرض خواهم کرد. ما باید امروز دهه عدالت و پیشرفت از نیمه گذشته است. یک دهه رو ما به عنوان دهه عدالت و پیشرفت معین کردیم و معرفی کردیم از نیمه گذشته. 20 سال چشمنداز به نیمه رسید. 20 سال رو برای چشمنداز 20 ساله معین کردیم، سیاست گذاری کردیم. 10 سالش گذشته است. 10 سال در مقابل روی ماست. اینا مسائل مهمی است. حساسیت مسائل اقتصادی با توجه به این واقعیت ها بیشتر می شود. صریحا دشمنان ما می گویند که هدفشون از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدفشون این است که مردم ایران رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. این توجه بفرمایید. البته بله، مرگ بر آمریکا، چون آمریکا اون عامل اصلی این فشارهاست. خودشون هم اصرار دارن بر اینکه متمرکز بشوند روی اقتصاد ملت عزیز ما. هدفشون چیست؟ هدف این است که مردم را در مقابل دستگاه قرار بدن. میگن میخواهیم فشار اقتصادی بیاریم تا وضعیت مردم سخت بشود، مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل دولت و در مقابل نظام اسلامی. این رو صریحا میگن، این رو صریحا میگن. البته به دروغ گاهی ادعا میکنن که طرفدار ملت ایرانند، که این دروغ ها رو نمیشود باور کرد و نباید از دشمن باور کرد. لکن هدفشون همون هدف سیاسی است. میخواهن این امنیتی که امروز در کشور ما هست، که این امنیت در منطقه غرب آسیا که ما در اون قرار داریم بی‌نظیر است. به حمد الله امروز در هیچ کشوری، نه در شرق ما، نه در غرب ما، نه در شمال ما، نه در جنوب ما، امنیتی مانند امنیتی که امروز بر کشور ما و ملت ما حاکم است وجود ندارد. میخوان این امنیت رو به دست مردم از بین ببرن، مردم رو وادار کنن به برهم زدن امنیت و حرکات اعتراضی در کشور شروع کنن. دارن تحریک میکنن، دارن کار میکنن، دارن برنامه ریزی میکنن. کاری است که با جدیت و با شدت به دنبال آن هستند. خب این یک شرایط مهم است، این یک چالش بزرگ است. در وقتی یک چنین چالشی در کشور وجود دارد، همه نیروها باید در کنار هم قرار بگیرند، با هم کار کنند، مسئله اقتصاد رو جدی بگیرند. من چند نکته رو در باب اقتصاد عرض میکنم. نکته اول این که عرصه اقتصاد امروز به خاطر سیاست‌های خصمانه آمریکا یک عرصه کارزار است، یک عرصه جنگ است، جنگی از نوع خاص. در این عرصه کارزار هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است. امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است، البته جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه های مخصوص خود را دارد. باید این جهاد را همه با تدبیر مخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدن. این نکته اول. نکته دوم این است که در نگاه کلان به اقتصاد کشورمون دو جور نگاه وجود دارد. من خواهش میکنم به خصوص صاحب نظران و همچنین جوانان و عامه مردم عزیزمون به این نکته توجه کنند. دو جور نگاه وجود دارد به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد. یک نگاه میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیت‌های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که این ظرفیت‌ها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است. از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اقتصاد درونزا، اقتصادی که مایه خود و ماده خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایی‌های مردم خودمان به دست می‌آورد. این یک نگاهه. برای رونق اقتصادی میگه نگاه کنیم به امکانات درونی کشور، استعدادها رو، ظرفیت‌ها رو بشناسیم، اونها رو به درستی به کار بگیریم، اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد. این یک نگاه. نگاه دوم، نگاه به اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزهاست. میگه سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم تا اقتصاد ما درست بشود. با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمون رونق پیدا کنه. اینم نگاه دومه. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم یک نگاه کاملا غلط و عقیم و بیفایده است. همین تحریم‌هایی که امروز علیه ملت ایران اعمال می‌شود دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه. یعنی شما وقتی که به امید قدرت‌های خارجی نشستید تا اونها بیان اقتصاد شما رو رونق بدهند و با زیر بار اونها رفتن اقتصاد رو رونق بدهید، آنها به حد کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشید با یه مسئله مثل کاهش قیمت نفت. ناگهان قدرت‌های مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشون متاسفانه به این نتیجه میرسن که قیمت نفت رو به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانن شما مواجه میشید با یک چنین مشکلی. وقتی نگاه به بیرون باشه اینه، وقتی شما نگاه به درون کردید دیگه اینجور نیست. امروز خارجی ها، رؤسای قدرت های مستکبر میخوان همین نگاه دوم رو در مردم ما تقویت کنن. من پیام رئیس جمهور آمریکا رو که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران کرده است دیدم. او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفای ما رو قبول بکنید. در واقع محتوا و محصول حرف او اینه، میگه در مذاکرات هسته‌ای اون چیزی که ما به شما دیکته میکنیم این رو شما قبول بکنید تا در کشور شما کار به وجود بیاد، تا سرمایه به وجود بیاد، تا فعالیت اقتصادی در کشور شما راه بیفته. یعنی همین نگاه دوم، یعنی به دوم این نگاه نگاهی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید. باید نگاه کنیم به درون کشور. ظرفیت‌های درونی بسیار است. این اقتصاد مقاومتی که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همه صاحب نظران قرار گرفت، یعنی حتی یک نفر رو من ندیدم از صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی که اون چرا که به عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده او را رد کنه. این ناظر به همینه، یعنی ناظر به امکانات درونی کشور. این هم مطلب دومه. وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاری، باید چاه حفر کنی از درون زمین خودت آب بیرون بیاری تا محتاج آب اون همسایه بخیل نباشی. باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها رو پیش ببریم. اینم نکته دوم. نکته سوم، نه در اقتصاد و نه در هیچ برنامه دیگری بدون هدف گذاری نمی‌شود حرکت کرد. باید هدف گذاری بشود. اگر در هر کاری بدون هدف گذاری مسئولان دولتی حرکت کنند و پیش بروند، کار به روزمرگی خواهد رسید، به نتیجه نمی رسید. هدف گذاری مشخصی ثابتی باید وجود داشته باشد. به سمت اون هدف همه دستگاه ها را، همه امکانات را بسیج کنند. به نظر بنده اون چیزی که امسال باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد، امسال و سالهای بعد از این، عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. تولید داخلی، همه تلاش باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود از سوی همه، از همه مسئولانی که در زمینه‌های اقتصاد فعالیت دارند، و از همه آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله تقویت تولید داخلی کمک کنند، که البته راه‌هایی وجود دارد برای کمک که من بعضی را عرض می‌کنم. یکی از لازم‌ترین کارها این است که از بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود. یکی از کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند. یکی از کارهای لازم نهضت کاهش خام فروشی است. اینی که من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمون به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به اینه. ما باید کاری کنیم که خام فروشی به تدریج کاهش پیدا کند تا اینکه به کلی از بین برود. باید ارزش افزوده ایجاد کرد. بانک ها می توانند نقش ایفا کنند، هم نقش کمک کننده هم نقش تخریب کننده. این مورد توجه مسئولان ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک ها در سرتاسر کشور برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک رو و متوسط رو به تعطیلی کشوندند، نابود کردند با شیوه‌های خاص. میتوانند کمک بکنند بانک‌ها، میتوانند تخریب کنند. یکی از کارهای اساسی تسهیل سرمایه‌گذاری است، یکی از کارهای اساسی کاهش واردات کالاهای مصرفی است، یکی از کارهای اساسی مبارزه با قاچاق است. کارهای گوناگونی رو مسئولین دولتی میتوانن انجام بدن. بخشی از آنها این چیزهایی بود که من اینجا عرض کردم. البته این کارها همش کارهای دشواری است، اینجور نیست. گفتن این حرفا آسان است، عمل کردن آنها مشکل است. اما همین کار مشکل را مسئولین حتما بایستی انجام بدهند، چون مسئله مهمی است. مردم هم میتوانند نقش ایفا کنند. نقش مردم، اون کسانی که قادر بر سرمایه گذاری هستند، سرمایه گذاریشون رو متوجه تولید کنند، سرمایه گذاری در تولید بکنند. کسانی که مصرف کننده هستند، که همه ملت ما در واقع مصرف کننده هستند، محصولات داخلی را مصرف کنند، که من روی این بارها و بارها تکیه کردم، الان هم امروز هم عرض میکنم، تکیه میکنم. سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن، کارگر ایرانی را حمایت بکنن، کارگاه تولیدی داخلی را رونق بدهند با مصرف کردن اون. پرهیز از اسراف. کسانی که اهل اسرافند بدانند این اسراف و زیاده روی و ریخت و پاش که در اسلام این همه مذمت شده است، این سرنوشت اقتصاد ملی را تعیین می کند. اگر چنانچه از اسراف و زیاده روی و ریخت و پاش اموال شخصی انسان پرهیز کند، چه آب، چه نان، چه بقیه چیزهای دیگر، وسایل تشریفاتی زیادی در مهمانی ها، در عقد ها، در عروسی ها، در بقیه مراسم، اگر از این چیزها پرهیز بشود، اینها به اقتصاد ملی کمک میکند. اون کسانی که در کارهای تجارت خارجی و دادستت خارجی هستند، میتوانند نقش ایفا کنند. نقش اونها هم عبارت است از صحت عمل تا بتوانند آبروی ملت ایران رو. این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که در زمینه اقتصاد، تحریم تنها ابزار دشمن است. اینو بدانن، تنها ابزار دشمن برای مقابله با ملت ایران امروز عبارت است از تحریم. اگر ما درست عمل کنیم، با تدبیر عمل کنیم، تحریم میتوانه بی اثر بشود. همچنانی که اشاره کردم، همین تولیداتی که دستگاه‌های تولیدی و صنعتی که امروز خوشبختانه دستگاه‌های دولتی اونها رو افتتاح می‌کنن، از جمله همین فاز 12 پارس جنوبی که قبلا اشاره کردم و امثال اینها چیزهایی است که می‌تواند، این جور کارها می‌تواند تحریم رو از بین ببرد، اثر تحریم رو اول کاهش بدهد، بعد هم از بین ببره. همین پیشرفت‌های نظامی، همین پارک‌های علم و فناوری، تحریم مشکل تراش بود، اما برای ما برکاتی هم داشت. تحریم به ما نشون داد که باید به خودمون متکی باشیم. به ما ثابت کرد که می‌توانیم از نیروهای درونی خودمون استفاده کنیم. اگر انشاءالله مسئولین دولتی و آحاد مردم، به خصوص فعالان بخش‌های اقتصادی، همت بکنند، تلاش بکنند و دستگاه‌های رسانه‌ای عمومی هم کمک بکنند که حالا اشاره خواهم کرد، انشاءالله خواهیم دید که تحریم قادر نخواهد بود که ملت ایران را از پیشرفت باز بداره. یک مطلب راجع به مسائل هسته‌ای عرض بکنیم. البته نکات دیگری هم وجود دارد که نمیخوام بیش از این در این زمینه بحث رو ادامه بدم. یک چند جمله در باب مسائل هسته‌ای. اولا در زمینه مسائل هسته‌ای دشمنان ما که طرف مقابل ملت ایران قرار دارن که عمده هم آمریکاست، اینها دارن با تدبیر و با سیاست گذاری حرکت میکنن. اینو ما توجه داریم کاملا، میفهمن که دارن چه کار میکنن. اونها به این مذاکرات احتیاج دارن، آمریکا به مذاکرات هسته‌ای بسیار احتیاج دارد. این اختلافاتی هم که میبینید در بین آمریکایی‌ها هست، سناتورهای آمریکا یه جور، دولت آمریکا یه جور، این معناش این نیست که اینها به این مذاکرات نیازمند نیستند. نه، اون جناح مقابل دولت مایل است امتیازی را که در این مذاکرات وجود دارد به نام حریفش که حزب دموکرات است ثبت نشود. دنبال اینن، به این مذاکرات احتیاج دارن و این مذاکرات رو برای خودشون لازم میدونن، اما ابراز استغنا میکنن. در همین پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا متاسفانه حرفای غیر صادقانه ای وجود داشت. یکیش با اینکه با نسبت به ملت ایران ابراز علی ظاهر اظهار دوستی میکنن، اما انسان کاملا به روشنی در مییابد که این اظهارات صادقانه نیست. یکی از حرفا این بود که در ایران کسانی هستند که با حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای موافقت ندارن. اینو او میگه، میگه در ایران کسانی هستن که نمیخواهن مسئله هسته‌ای با مذاکرات دیپلماسی حل و فصل بشه. این دروغه. در ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته‌ای حل بشود و با مذاکرات حل بشه. اونی که ملت ایران نمیخواهند عبارت است از قبول تحمیل ها و زورگویی های آمریکا. اینو نمیخوان. اونچه که توجه بفرمایید، اونچه که ملت ایران در مقابل اون مقاومت میکند قبول زورگویی های طرف مقابل است. طرف مقابل میگوید بیایید مذاکره کنیم و شما حرف های ما رو مو به مو قبول کنید. این رو میگه. ملت ایران در مقابل این ایستاده است و یقینا نه مسئولین ما، نه هیئت مذاکره کننده و پشت سر اونها ملت ایران مطلقا این را قبول نخواهد کرد. نکته دوم در مورد مسائل هسته‌ای این است که این مذاکراتی که امروز در جریان است که با دولت‌های اروپایی و با آمریکا مذاکره می‌کنند، مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است ولا غیر. اینو همه بدونن. ما درباره مسائل منطقه‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نمی‌کنیم. هدف‌های آمریکا در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدفهای ماست. ما در منطقه امنیت و آرامش میخواهیم، تسلط ملتها رو میخواهیم. سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است. شما به مصر نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید. دستگاه‌های استکباری و در رأس آنها آمریکا در مقابل بیداری اسلامی که به وسیله ملت‌ها به وجود آمد یک ضد حمله شروع کردند که هنوز ادامه دارد و ملت‌ها را دارد به تدریج بدبخت می‌کند در منطقه. هدف اونها اینه. این درست نقطه مقابل هدف‌های ماست. ما در مسائل، نه در مسائل منطقه‌ای، نه در مسائل داخلی، نه در مسئله تسلیحات با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره‌ای نداریم. مذاکره صرفاً در قضیه هسته‌ای است و اینکه ما در موضوع هسته‌ای با روش دیپلماسی چگونه می‌توانیم به نتیجه برسیم. نکته سوم، اینی که آمریکایی‌ها تکرار می‌کنند که ما قرارداد با ایران می‌بندیم، بعد نگاه می‌کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردن تحریم‌ها رو برمی‌داریم، این حرف حرف غلط و غیر قابل قبول است. اینو ما قبول نداریم. تحریم‌ها، رفع تحریم‌ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات. اون کسانی که دستن در کار هستند فرق این دو رو به خوبی میفهمند. این یک خدعه آمریکایی است که میگویند قرارداد میبندیم، نگاه میکنیم به رفتارها، بعد تحریمها رو برمیداریم. اینجوری نیست. همینطور که مسئولین ما صریحا گفتند، رئیس جمهور محترم صریحا گفت رفع تحریمها باید بدون هیچ فاصله ای در هنگام رسیدن به توافق انجام بگیره. یعنی رفع تحریم جزء توافق است، نه چیزی مترتب بر توافق. یک نکته دیگر، آمریکایی‌ها تکرار می‌کنند که ایران بایستی در تصمیم‌هایی که می‌گیرد و چیزهایی که قبول می‌کند بازگشت ناپذیری وجود داشته باشد. این را ما قبول نداریم. این را ما قبول نداریم. اگر چنانچه طرف مقابل می تواند به هر بهانه ای باز هم تحریم ها رو برقرار کند علیه ملت ایران، هیچ وجهی ندارد که هیئت مذاکره کننده ما بپذیرد کاری انجام بدهد که این کار برگشت ناپذیر است به هیچ وجه. این یک صنعت مردمی است، یک صنعت بومی است، متعلق به مردم است، دانش اون، فناوری اون مال مردم است، باید پیش برود. این پیشرفت جزء ذات هر صنعت و فناوری است. اونا بحث بمب اتم رو پیش میکشن، خب خودشون هم میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اما این رو یک بهانه ای قرار دادن برای فشار آوردن بر ملت ایران. ما در این مذاکرات به همه تعهدات بین المللی پایبند بودیم. ما در این مذاکرات به تعهدات اخلاق سیاسی اسلامی پایبند بودیم. ما نقض عهد نکردیم، ما دو جور حرف نزدیم، ما تلون به خرج ندادیم. نقطه مقابل، طرف مقابل ما آمریکایی‌ها هستند، عهد شکنی کردند، تلون در آراء نشان دادند، تقلب نشان دادند. رفتار اونها یه رفتاری است که برای ملت ما مایه عبرت است. اون کسانی هم در درون مجموعه روشنفکری کشور که هنوز ملتفت نبودند که طرف مقابلشون آمریکا کی هست، خوب نگاه کنند به این مذاکرات و بفهمند با کی مواجهند و آمریکا امروز در دنیا چه دارد انجام می‌دهد. این تهدیدهایی هم که می‌کنند، این تهدیدها بی اثر است. اینی که تهدید می‌کنند به تحریم بیشتر، اینی که در خلال حرفها تهدید میکنن به تحرک نظامی، اینها تهدیدهایی است که ملت ایران رو نمیترسانه. ملت ایران ایستاده است و انشاءالله با کمال موفقیت از این آزمون بزرگ بیرون خواهد آمد. البته توفیقات الهی میتواند ملت ما رو در این راه موفق کنه. مسائل مهم دیگری هم وجود دارد که مجال طرح آنها الان نیست. مسلماً کارهای بزرگی بر عهده ملت و دولت ایرانه، مسئله اتحاد اسلامی، مسئله کمک به ملت‌های مستضعف، گسترش نفوذ معنوی اسلام در منطقه که امروز پرچم آن دست ملت ایران است. اینها کارهای بزرگی است که اگر چنانچه خدای متعال توفیقات خود را شامل حال ملت عزیزمون بکند که انشاءالله خواهد کرد، به برکت دعاهای شما، به برکت همت و تلاش شما، به خصوص جوانان، این کارهای بزرگ رو انشاءالله انجام خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.